سلام و وقت بخیر. در این مجله خبری من امید مرزبان با شما هستم. در آغاز خبرهای مهم. هیئتی از حکومت طالبان دیروز جمعه به استانبول سفر کرده و قرار است امروز با جانب پاکستانی درباره توافقنامه‌ای که چند روز پیش در دوحه امضا شده بود گفتگو کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحه ایکس تویتر سابق تأیید کرده و گفته است که ریاست هیئت را حاجی نجیب معاون وزارت امور داخله بر عهده دارد. از سوی دیگر ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان گفته است که در نشست استانبول روی شیوه های اجرایی آتش بس و ایجاد ساز و کار گفتگو خواهد شد که نه تنها میان افغانستان و پاکستان بلکه در سطح منطقه صلح و ثبات را تأمین کند. در توافقنامه دوحه تعهد شده بود که آتش بس فوری برقرار شود، موضوعی که باعث توقف درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورن شد. هرچند از برخی مناطق گزارش‌هایی از حملات راکتی پاکستان نیز نشر شد. طالبان در آن توافق پذیرفتند که از گروه‌های ضد پاکستانی حمایت نکنند. در همین حال شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز جمعه در یک نشست خبری گفت که اسلام آباد امیدوار است طالبان برای از بین بردن گروه‌های تروریستی گام‌های قاطع بردارند. 16 مهاجر و یک قاچاقبر انسان زمان جان باختند که قایق بادی آنها بامداد جمعه در سواحل ترکیه غرق شد. این رویداد تازه ترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه های ورود به اتحادیه اروپا به شمار می روند. گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد 16 مهاجر غیر قانونی و یک قاچاقبر پیدا شده است. این نهاد افزوده که 2 مهاجر دیگر نجات یافتند. دفتر والی محل در آغاز آمار تلفات را 14 مهاجر اعلام کرده و در شبکه ایکس نوشته بود که یکی از مهاجران توانسته بود گارد ساحلی را از وضعیت اضطراری آگاه سازد. یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است با امدادگران گفته که قایق تنها 10 دقیقه پس از آن که آب در آن نفوذ کرد غرق شد. او افزوده است که مجبور شد 6 ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند. مقام ها در مورد ملیت دیگر قربانیان جزئیات ارائه نکردند. مقام های ارشد اقتصادی ایالات متحده و چین قرار است امروز شنبه در شهر کوالالامپور پایتخت مالزیا دیدار کنند تا از تشدید جنگ تجارتی میان دو کشور جلوگیری کرده و زمینه برگزاری نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین را در هفته آینده فراهم سازند. این گفتگوها در حاشیه نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان برگزار می شود و هدف آن یافتن راهی برای کاهش تنش های تجارتی بین دو کشور است. رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده است که از تاریخ اول نوامبر بر واردات کالاهای چینی تا 100% تعرفه وضع کند. قرار است نصرت حق پرست رزمیکار افغان امشب در UFC مبارزه کند. نصرت حق پرست در معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی با کیلیان سالکلید مبارز استرالیایی روبرو خواهد شد. این مبارزه در ورزشگاه اتحاد ابوظبی در 321 دوره UFC برگزار خواهد شد. نصرت حق پرست در 18 مبارزه پیروز شده و 5 شکست دارد. حریف نصرت حق پرست در 9 مبارزه پیروز شده و 1 شکست در کارنامه حرفه‌ای خود ثبت دارد. نصرت حق پرست همچنین جایزه بهترین مبارز شب UFC را در آخرین مبارزه از آن خود کرده بود. اگرچه نصرت در کارت اصلی 321 دوره UFC قرار ندارد، اما او بازی مرکزی دوره مقدماتی را انجام می دهد که انتظار می رود حدود ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز شود. و یک نقاشی از پابلو پیکاسو هنرمند اسپانیایی دیروز جمعه در حراجی پاریس 27 میلیون یورو فروخته شد. این اثر به عنوان نیمتنه زن با کلاه گلدار در سال 1944 توسط یک خانواده فرانسوی خریداری شد و دهها در مجموعه خصوصی آنها باقی ماند تا اینکه وارثان خانواده تصمیم به فروش آن گرفتند. خریدار در سالن حراج حضور داشت اما هویتش فاش نشد. با گفته کارشناسان هنر این تابلو پیش از حراج هرگز به طور عمومی به نمایش در نیامده بود و تنها مدرک وجود آن عکسی از سال 1944 از این نقاشی بود. شنونده رادیو آزادی هستند و ممنون که تا این دم ما را همراهی میکنید. در این برنامه میزبان شما من امید مرزبان هستم و در بخش فنی شفیق عیار من همراهی میکنه. این هم فهرست گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. ترکیه امروز میزبان نشست نماینده های طالبان و حکومت پاکستان خواهد بود. موضوع بحث مبارزه با تروریسم گفته شده. بانک جهانی گفته است که زلزله در شرق افغانستان 183 میلیون دلار خساره اقتصادی بر جا گذاشته. در این حال آسیب دیده ها از زلزله در کنر نگران زمستانند.
بس کمک نده شوه چه یا پی منگا بیتا بادیو کو یا پی دلتا خپل زن زندگی انده دو پار رات کن که جوره کو دلتا خیمه که با دو وارو سرا و دو برانه سرا و دو یخنه سرا جون چی تا وشت.
در همین برنامه خبری از مهاجران افغان اخراج شده از پاکستان هم میگیریم و از آنها میشنویم که در چه شرایط زندگی میکنند.
در پاکستان در منطقه بیارده زندگی میکردیم. در اونجا پلیس یورش برد و ما را دستگیر ساخت، برد آجی کم و ما را از طریق درخم دیپورت کرد.
پاسخ این سوال را هم جستجو میکنیم که چرا افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که پولیو در آنها هنوز قربانی میگیرد. گزارش های دیگر نیز داریم. امیدوارم تا پایان برنامه مرا همراهی کنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت روی وبسایت ما به طور زنده بشنوین. آدرس وبسایت ما است azadiradio.org و بر علاوه امواج کوتا همچنان می توانید در تلفن هایتان اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و صاف و ساده فقط با یک کلیک بدون سانسور برنامه های ما را به طور زنده بشنوین. هیئتی از حکومت طالبان دیروز به استانبول سفر کرده و قرار است امروز با جانب پاکستانی درباره توافقنامه‌ای که چند روز پیش در دوحه امضا شده بود گفتگو کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحه ایکس تایید کرده و گفته که ریاست هیئت را حاجی نجیب معاون وزارت امور داخله بر عهده دارد. در همین حال شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری گفت که اسلام آباد امیدوار است طالبان برای از بین بردن گروه های تروریستی گام های قاطع بردارند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزیر دفاع طالبان که به نمایندگی از افغانستان توافق آتش بس را با وزیر دفاع پاکستان امضا کرده بود، گفته است که در نشست استانبول درباره راه‌های اجرای آتش بس و ایجاد یک سازوکار مشخص گفتگو خواهد شد. سازوکاری که نه تنها میان افغانستان و پاکستان، بلکه در کل منطقه به صلح و ثبات پایدار کمک کند. در توافق دوحه دو طرف بر آتش بس فوری تعهد کرده بودند و پس از آن درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورن متوقف شد. هرچند گزارش‌های از حملات موشکی پاکستان در برخی مناطق منتشر گردیده. طالبان در آن توافق پذیرفته بودند که از گروه‌های ضد پاکستانی حمایت نکنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شفیق علی خان گفته که پاکستان امیدوار است تا طالبان گام‌های قاطع برای از بین بردن گروه‌های تروریستی بردارد. و افزوده که هیئت پاکستانی با این امید به نشست استانبول می‌رود که در آنجا یک راهکار نظارتی قوی ایجاد شود.
پاکستان همچنان امیدوار است که در نشست آینده در استانبول یک راهکار و مکانیزم نظارتی بسیار نیرومند و پایدار ایجاد شود تا از نفوذ تروریسم از خاک افغانستان به پاکستان جلوگیری شده و از تلفات بیشتر شهروندان پاکستانی پیشگیری گردد. پاکستان به دنبال تشدید تنش‌ها نیست، اما از طالبان می‌خواهد تعهدات خود در برابر جامعه جهانی را عملی کرده و علیه گروه‌های تروریستی اقدامات قاطع انجام دهند.
By taking verifiable action against terrorist entities.
وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرده بود که آماده است برای تامین ثبات در افغانستان و منطقه همکاری کند. انتظار می‌رود در نشست استانبول نمایندگان قطر و ترکیه بار دیگر نقش میانجیگری را بر عهده داشته باشند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بانک جهانی گفته که مجموع زیان‌های مستقیم اقتصادی ناشی از زلزله 31 آگست در ولایت‌های شرقی افغانستان به 183 میلیون دلار می‌رسه. در این حال شماری از متضررین زلزله میگن که در حالی که زمستان در راه است به کمک‌های فوری در بخش بازسازی خانه‌هایشان نیاز دارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
بانک جهانی اعلام کرده است که زلزله 6 ریشتری که به تاریخ 31 آگست در ولایت‌های شرقی افغانستان رخ داد، حدود 183 میلیون دلار زیان مستقیم اقتصادی به ساختمان‌ها و زیربناها وارد کرده است. این بانک در گزارش تحت عنوان برآورد جهانی سریع خسارات پس از فاجعه یا گریت که روز جمعه 24 اکتبر در وبسایت رسمیش منتشر شده گفته است که ساختمان های رهایشی بیشترین میزان خسارات را متحمل شدند که ارزش آن به 64.1 میلیون دلار یا 35% از مجموعه خسارات می رسد. در این گزارش 51 صفحه‌ای بانک جهانی آمده است که ساختمان های غیر رهایشی 45.5 میلیون دلار، بخش زراعت 40.3 میلیون دلار و زیربناها 32.7 میلیون دلار آسیب دیدند. با گفته این نهاد، ولایت‌های کنر و ننگرهار بیشترین زیان را متقبل شدند و در مجموع 97% از کل خسارات را شامل می‌شوند. بانک جهانی این زلزله را یکی از مرگبارترین رویدادهای طبیعی در افغانستان از سال 1998 به این سو توصیف کرده و افزوده است که در این فاجعه میان 500,000 تا 1.3 میلیون تن به شدت متاثر شدند. شماری از باشندگان متضرر در ولایت کنر که خانه‌هایشان به گونه کامل ویران شده است میگویند در حالی که فصل زمستان نزدیک می‌شود زندگی در خیمه‌ها برایشان دشوار است و نیاز فوری به بازسازی خانه‌های خود دارند. حاجی مدیر باشنده دره دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر روز جمعه 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت
خانه های ما کاملا ویران شده و ما هنوز هم در خیمه ها زندگی میکنیم. تا کنون کمک دریافت نکرده ایم که بتوانیم دوباره خانه های خود را بازسازی کنیم. در فصل باران و برف ماندن در خیمه ها برای ما بسیار دشوار است.
قدیر یکی از بزرگان منطقه چلس ولسوالی چوکی نیز شکایت مشابه دارد.
در این منطقه هیچ خانه سالم نمانده که مردم در آن زندگی کنند. یک ماه دیگر برفباری شروع می شود و در این خیمه ها دوام آوردن ممکن نیست. باید یا خانه های ما ترمیم شود یا برای ما جای بدیل فراهم گردد.
در گزارش بانک جهانی به نقل از فارس حداد سروس رئیس بانک جهانی برای افغانستان آمده است که اولویت ما همکاری نزدیک با شرکای خود برای حمایت از پاسخ اضطراری، بازسازی و تقویت تاب‌آوری دراز مدت است. بانک جهانی در ادامه گزارش خود افزوده است که آسیب‌پذیری هایی که افغانستان از گذشته با آن روبرو بوده از جمله دسترسی محدود به خدمات صحی، ضعف در دسترسی به بازارها، نابرابری های جنسیتی، درگیری ها و سیستم های ضعیف آب، زلزله عامه و بهداشت تاثیرات فیزیکی زلزله را تشدید کرده و روند بازسازی را کندتر ساخته است. زلزله 31 اگست در ولایت های شرقی افغانستان را ویژه کنر و ننگرهار هزاران خانه را ویران و باشندگان آن را بیجا کرده است. بر اساس آمار رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 نفر جان باخته و نزدیک به 4000 تن دیگر زخمی شدند.
بیش از 100 نهاد، انجمن و جنبش‌های مدنی افغان مقیم پاکستان از حکومت آن کشور خواستند که اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کند. این نهادها در یک نامه مشترک از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد هم خواستند که برای جلوگیری از اخراج افغان‌ها از پاکستان به گونه عاجل اقدام کنند. همکارم در این گزارش به همین خبر پرداخته و با شماری از افغان‌های مهاجر در پاکستان صحبت کرده تا جویای احوالشان شود.
113 نهاد انجمن و جنبش های مدنی افغان مقیم پاکستان از حکومت این کشور خواستند که روند اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند. در نامه مشترک این نهادها که روز پنجشنبه 23 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی برخشان منتشر شده از سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری‌های اسلامی خواسته شده تا مداخله کرده و بر حکومت پاکستان فشار بیاورند که جلو اخراج اجباری پناهجویان افغان را بگیرند. در این نامه آمده که در پی فروپاشی نظام جمهوریت در اگست سال 2021 و بازگشت طالبان به قدرت، صدها هزار افغان به ویژه زنان، فعالان مدنی، خبرنگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، دیگر باشان جنسی و نیروهای امنیتی پیشین به کشورهای همسایه از جمله پاکستان پناهنده شدند که بسیاری از آنها اسناد رسمی اقامت ندارند اما تحت نظارت سازمان‌های مهاجرت ملل متحد از جمله UNHCR قرار دارند و در کمپ‌ها و یا خانه‌های امن منتظر اسکان مجدد هستند. اما این نهادها ابراز نگرانی کردند که اخیراً پس از آن که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی درگیری کردند، روند اخراج پناهجویان افغان سرعت پیدا کرده و آنان خواهان جلوگیری آن هستند. این در حال است که روز جمعه گذشته 17 اکتبر مقام های بلندپایه پاکستانی برابری شاه عباس شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست اضطراری تصمیم گرفتند که تمام آنت از افغان هایی که بدون اسناد قانونی در این کشور زندگی می کنند را اخراج کنند. این تصمیم افغان هایی را که پس از سال 2021 به خاطر روند انتقال و تعیین مراحل پرونده هایشان و سایر کشورها عازم پاکستان شدند نگران و با شرایط دشوار روبرو کرده است. از این میان یکی از فعالان حقوق بشر و زنان مقیم اسلام آباد که نخواست و دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و در انتظار رفتن به جرمنی است به رادیو آزادی گفت:
در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که ما دیپورت شوم. متاسفانه که دولت پاکستان قیدات بسیاری را بالای کسایی که چون ما وضع کردن مدت 3 ماه میشه که ما ویزا ندارم چون تنگی بند است. خطری که به ما روبرو است خطر دیپورتیشن است که نظر به مسئولیت های وظیفوی که ما در افغانستان داشتیم فعال حقوق بشر بودیم و خطر به خودم و فامیلم و اولادم بیشتر و بیشتر و بیشتر است.
اقدامات اخیر پاکستان زندگی را نه تنها برای این افغان ها بلکه برای مهاجرین افغان که دهه ها در پاکستان زندگی کرده در آنجا متولد شده و در آنجا شغل و کسب و کار دارند دشوار ساخته است. عارف خان مهاجر افغان در راولپندی پاکستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که او و فامیل 15 نفرش اکنون بی خانمان و در شرایط بسیار بد زندگی قرار دارند.
ما در یک کمپ زندگی میکردیم. آنها کمپ را ویران کردند. ما 8 نفر را بازداشت کردند. 10 تا 15 شب را در کمپ سپری کردیم و حالا رهانه میکنند. نه ما را در اینجا میمانند که زندگی کنیم و نه به افغانستان میفرستند.
یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم ایالت سند پاکستان از وضعیت مشابه سخن گفته و ادعا میکند که پلیس پاکستان مرکز تجاری آنها را تخریب کرده و حالا حتی آنها را از مناطقشان اخراج کرده است.
هر جا که پناهجویان را ببینند آنها را تعقیب میکنند و اگر ببینند که کارت ندارند بازداشتشان کرده و قطعا رها نمیکنند. من دوکانی از خود داشتم. آنها ویرانش کردند. 32 لک روپیه پاکستانی برایم تاوان رسیده است. آنها تمام سیستم کاروبارم را خراب کردند. پولهای من نزد مردم باقی مانده است. آنها حالا 1 روپیه به من نمی دهند. چرا زیاد به مشکل گرفتار هستم. حالا یک راه را برایم پیدا کنند که از اینجا برویم.
نهادهای مدنی از جامعه جهانی خواستند تا از حقوق فیزیکی و انسانی زنان و کودکان پناهجو حفاظت کند، افغانهای در معرض خطر را به کشورهای امن انتقال دهد و از بهره برداری سیاسی از وضعیت پناهجویان بین حکومتها جلوگیری کند. هرچند روند اخراج پناهجویان فاقد اسناد افغان از پاکستان از سال 2023 تا کنون ادامه داشته، اما افزایش اخیر بازداشت پناهجویان افغان در ایالتهای مختلف این کشور با دنبال درگیری‌های سنگین میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند و پیش از توافق آتش بس میان مقامات طالبان در پاکستان با شکل بی سابقه افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر حدود 4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می‌کنند. در میان آنها ده ها هزار نفر هم هستند که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات سیاسی و دلایل متعدد دیگر به پاکستان رفتند، اما اکنون با تهدید اخراج اجباری در این کشور مواجه هستند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تازگی گفته است که در یک ماه گذشته نزدیک به 210 هزار پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشته و یا بازگردانده شدند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از سال 2023 تا پایان سپتامبر 2025 بیش از 2 میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند و منابع موجود در داخل این کشور را تحت فشار شدید قرار دادند.
تقاضای بیش از 100 نهاد، انجمن و جنبش‌های مدنی از جامعه جهانی این نهادها خواستار توقف اخراج مهاجران افغان از پاکستان شدند. پاکستان ماه‌هاست که اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده و همروزه افغان‌هایی را که حتی دهه‌ها در آن کشور زندگی کردند اخراج می‌کند. از شرایط سخت مهاجران افغان در پاکستان شنیدیم. اکنون بیاین بشنویم که اونایی که به افغانستان فرستاده شدند در چه شرایط زندگی می‌کنند. سنا کاکر با شماری از آنها صحبت کرده.
ما به ایران موندیم که چه قسم بتوانم دوباره برگردم پیش فامیل و فامیلمون بسیار به تشویش است.
آریان نوجوانی که خانواده‌اش در پاکستان مانده و خودش در اوایل ماه اکتبر به افغانستان اخراج شده است. آریان 17 ساله باشنده اصلی ولایت فراست. او روز پنجشنبه 23 اکتبر داستان خود را برای رادیو آزادی چنین بیان کرد.
در پاکستان در منطقه بیابده زندگی میکردیم. در اونجا پلیس یورش برد و ما را دستگیر ساخت، برد آجیکم. چهار شب در آجیکم بودیم و ما را از طریق دورخم دیپورت کرد. خانه خیشای ما رفتم، به یک مدت خانه خیشای ما هستم. همیجا قیمت هر ویزا تقریبا 1200 دلار است و ما قدر توانایی ندارم که ویزا بگیرم بیایم و فامیل ما جانش در خطر است که بیاک اونونا کابل.
منیسا کاکر وکیل مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی نیستید میکند که در کنار بزرگسالان کودکان زیر 18 سال نیز از پاکستان اخراج میشوند. او به رادیو آزادی گفت:
بله، چون این موارد بسیار زیاد است. از زمانی که روند اخراج آغاز شده، وقت پلیس کودکان را بازداشت می کند، اصلا توجه نمی کند که خانواده ایشان کجاست، پدر و مادرشان کجا هستند. قبلا هم کودکان را اخراج کردند و اکنون نیز این روند ادامه دارد. مردم را از کوچه ها می گیرند و اخراج می کنند.
اما این تنها پاکستان نیست. از ایران نیز نوجوانان و کودکان بدون خانواده هایشان به افغانستان بازگردانده شدند. حفیظ الله اتشان باشنده ولایت بادغیس میگوید که در این ولایت نیز شماری از کودکانی که از ایران اخراج شدند اکنون در خانه اقارب نزدیکشان زندگی میکنند، در حالی که خانواده هایشان هنوز در آن کشور ماندند.
متاسفانه در نواخر حکومت ایران هم یک سری مهاجرین را از کشورشان اخراج کردند که در همین زمینه یک سری اطفال هم هست، خانواده و قوم قریب دارند، ولی از اقارب اصلیشان که مانند پدر و مادرشان باشه بعدنا متاسفانه جدا گشتند و اکنون در افغانستان در یک بسرنوشتی به سر میبرند.
بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، هر انسان از روز تولد تا 18 سالگی کودک شمرده میشود. دکتر محب الاسقم یکی از آگاهان امور تربیت کودک میگوید که حتی جدایی کوتاه مدت کودک از خانواده او را از لحاظ روانی به شدت آسیب میزند. به باور او جدا کردن کودک از خانوادهش یک جنایت بشری است.
کله چه ماشوم له کورنۍ بیلیگی دا
وقتی کودک از خانواده جدا می شود، حتی اگر برای مدت کوتاه باشد، از نظر روانی بسیار آسیب می بیند. در او احساس ناامیدی و گم شدن ایجاد می شود. احساس می کند کسی نیست که از او مراقبت کند و حمایتش نماید. به نظر من این یک جنایت بشری است که کودکان را از خانواده هایشان جدا می کنند.
یو بشری جنایت دی چه چوک ماشومان لکورنه نبیلوی.
به تازگی خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به تاریخ 3 میزان گزارش داده که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در 3 ماه گذشته به 1921 قضیه کودکان گم شده و اخراج شده رسیدگی کرده است. در این خبر آمده که این کودکان از پاکستان، ایران، ترکیه و عربستان سعودی اخراج شده بودند و پس از مدت نگهداری موقت با تلاش و هماهنگی ریاست‌های ولایتی این وزارت به خانواده‌هایشان سپرده شدند. در خبر همچنین ذکر شده که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان برای حمایت از ایتام و کودکان بی‌سرپرست 7 تفاهم نامه با نهادها و بنیادهای خیریه امضا کرده است. قابل ذکر است که در ماه‌های اخیر روند بازگرداندن مهاجران از کشورهای مختلف به ویژه پاکستان و ایران شدت گرفته و در میان آن شمار زیادی از کودکان یا افراد زیر 18 سال نیز شاملند.
بیشتر از خبر.
دیروز 24 اکتبر روز جهانی مبارزه با پولیو بود. پولیو ویروسی است که سبب فلج کودکان میشه. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز پولیو در اونا محو نشده. اما چرا افغانستان و پاکستان؟ چه موانع پیش روی محو پولیو در این دو کشور وجود داره؟ و کسانی که اعضای خانوادهشان به این بیماری مبتلا شدن چه سختی های را تجربه میکنن؟ پاسخ این پرسش ها را همکارم در این گزارش جستجو کرده.
نظری ما تا 5 سالگی امی واکسین پولیو را میگرفت و قسم نمیشدن.
شراره یکی از باشنده های ولسوالی ازر ولایت لوگر است. او روز جمعه 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت با دلیل ممانعت بزرگان خانوادهشان که اجازه نمیدادند کودکانشان در برابر بیماری پولیو واکسین شوند، یک برادرزاده حدود 10 سال قبل به بیماری پولیو مبتلا شد که حالا از ناحیه دست و پا فلج است.
پدرزاده ما واکسین پولیو نشده بودند، به اون خاطر علت شده. دارم که باید واکسین پولیو گرفته شد، چون که نمیال فلج امینا بخطر نیست که واکسین پولیو نشده. هر چیز کلانای به ما بگوید، اما قسم باید ما مواجه پیش ببریم. یک چیز بی تفاوت ترجیح میتن. اقتصاد چون بسیار ضعیف هستن، حتی
افیزالله باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان نیز میگوید که دو کودک همسایه‌شان به دلیل غفلت پدر و مادر خانواده از واکسین باز مانده و فلج شدند.
همسایگی ما یک خانواده است که متاسفانه دو تا از اولادهایشان یک با به مسئولیتی خانواده یا می پدر مادرشان می مرض پولیو متاسفانه گرفتار شدند. اگر هر دوی اینا از ناحیه پا و دست فلج هستن، وضعیتشون خلاصه خیلی وخیم است.
پشیمون هستن، خب پشیمونی اول بدر نمیخورشون. اطفالشون هر دو متاسفانه به مرض پولیو گرفتار شدن.
این تنها خانواده های شراره و همسایه های افیزلانه است که از مصاب بودن کودکانشان به پولیو رنج میبرند. تعداد زیادی از خانواده های دیگر نیز در افغانستانند که با چنین رنج بی پایان دست و گریبانند. این وضعیت همواره باعث نگرانی شماره از نهادهای بین المللی شده است. تازه تاج الدین اویلا رئیس بخش افغانستان صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز جمعه گفته که هیچ کودکی نباید در ترس از بیماری زندگی کند که می دانیم چگونه جلوی آن را بگیریم. او به مناسبت روز جهانی پولیو در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که فلج اطفال درمان ندارد، اما پیشگیری از آن آسان است. با گفته او فقط چند قطره واکسین می تواند آینده کودکان را محافظت کند. امروز 24 اکتبر برابر با روز جهانی پولیو است. سازمان جهانی صحت WHO در صفحه وبسایت خود گفته که روز جهانی پولیو هر سال به تاریخ 24 اکتبر به منظور افزایش آگاهی عامه درباره اهمیت واکسیناسیون و تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کنی بیماری فلج اطفال تجلیل می‌شود. سازمان جهانی صحت می افزاید که فلج کودکان یک بیماری تهدید کننده زندگی ناشی از ویروس پولیو است و برای اطمینان از آینده آری از پولیو برای همه، تلاش ها باید برای حفظ پوشش بالای واکسیناسیون، اجرای نظارت با کیفیت بالا برای شناسایی هر گونه موجودیت ویروس و آماده شدن برای واکنش در صورت شیوع ویروس ادامه یابد. این سازمان همچنان گفته است که ریشه‌کن کردن پولیو برای دهها یک هدف جهانی بخش صحت بوده و از زمان راه‌اندازی کمپین های گسترده واکسیناسیون در سال 1988 موارد این بیماری در سراسر جهان بیش از 99% کاهش یافته است. با گفته این سازمان، این ویروس اما در بعضی از ساحات همچنان وجود دارد. با وجود تاکید سازمان جهانی صحت و سایر ادارات بین المللی محو پولیو به خاطر ریشه کن کردن این بیماری، حکومت طالبان در سال گذشته اجرای تطبیق واکسین پولیو به شیوه خانه به خانه را متوقف کردند و به جای آن اجرای آن را از مسجد به مسجد و قریه به قریه آغاز کردند. شمار از واکسیناتوران میگویند پس از اینکه کمپین های خانه به خانه متوقف شدند، اکنون بیشتر کودکان به دلایل مختلف از واکسین باز میمانند. یکی از واکسیناتوران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
کمپین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم به پشت هر خانه بریم و همراه والدین خود اطفال در ارتباط باشیم و این خیلی بهتر بود نسبت به اینکه ما در یک خانه میباشیم. گاهی مشکل پیش میشه، خانواده ها نمیتونن طفل خود بیرون بیارن یا مردشان نمیباشه که بیرون برن یا دلشان بند میباشه. خانه به خانه بریم خیلی بهتر خواهد بود، چون ما میتونیم که هر طفل در پیش خانش واکسین بکنیم.
سازمان جهانی صحت نیز امسال هشدار داد که عدم تطبیق کمپین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان، کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار میدهد. این سازمان در یک گزارش گفته که در سال 2025 میلادی دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده که یکی آن در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است. امسال در اعلامیه 42مین نشست کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت آمده بود که بیشترین افزایش واقعات پولیو و تشخیص های محیط زیستی در افغانستان تا سالهای 2024 و 2025 در مناطق جنوبی متمرکز بوده است. این کمیته همچنان گفته که در سال 2024 موارد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. دکتران میگویند عوامل مختلف وجود دارد که سبب مبتلا شدن کودکان به بیماری پولیو می شود. دکتر عطاالله سیام مالج امراض داخله در مورد به رادیو آزادی گفت:
این خلق دعوی چکل تسلیم شمند.
برخی مردم میگویند زمانی که شما به کودکانتان واکسین پولیو را تطبیق میکنید، کودکان در بزرگسالی فرزند به دنیا آورده نمی توانند و دیگر مشکلات صحی برایشان پیدا می شود. این یک ذهنیت غلط است که هنوز هم نزد مردم وجود دارد. از طرف دیگر هزارها خانواده از پاکستان به افغانستان آمده است. از اینکه در پاکستان هم پولیو وجود دارد، امکان دارد یکی از عوامل هم این باشد.
او تاکید میکند که باید در این قسمت سطح آگاهی مردم بلند برده شود و در مورد مفاد واکسین و خطرات ناشی از ویروس پولیو برایشان معلومات داده شود. افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که تداوی نداشته